رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پارلمانی تاجیکستان تغییر در سازشنامه تاجیکستان و روسیه بر سر نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک پشتیبانی کرد. بر پایه آن قرض برقی تاجیک از سنگتوده یک در عوض تمدید مدت استفاده این نیروگاه از سوی روسیه بخشیده می شود. قبلا رهبران بخش انرژی تاجیکستان بارها نگرانی کرده بودند که روسها برقی استحصال شده در سنگتوده یک را به آنها گران می فروشند و آنها به اهالی ارزان. در طرح نو امتیاز در نرخنامه برق و عهده‌داری های تاجیکستان در پرداخت پول آن هم ذکر شدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بر اساس تغییر سازشنامه میان دوشنبه و مسکو، نیروگاه سنگتوده یک در چند سال آینده 297 میلیون دلار قرض برق تاجیک را می بخشد. همچنین در نظر است ارزش برق این نیروگاه که بیشتر از 3 درهم یا 3 سنت آمریکایی بود، 2.1 مرتبه ارزان می گردد، ولی تنها برای 8 سال آینده. در عوض این سبکی‌ها مدت استفاده نیروگاه از سوی روسیه 15 سال دیگر، یعنی تا سال 2048 دراز کرده می شود. قبول تغییرات به سازشنامه روز 16 میون در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت، ولی جزئیاتی بیشتری آن را نه جانب تاجیکستان و نه روسیه شرح نمی‌دهند. روز 25 میون در وزارت انرژی تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند در این سازشنامه عهده‌داری های تاجیکستان درباره سری وقت پرداخت نمودن پول برق سنگتوده یک بیشتر شده است. همصحبت ما در این نهاد گفت جانب روسیه از تمدید مدت استفاده نیروگاه و سری وقت پرداخت نمودن پول استفاده آن از سوی تاجیکستان هوسمند است. عبدالله اشروف، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی، بر این است که سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد استفاده نیروگاه سنگتوده یک از آغاز چندان به نفع تاجیکستان نبود.
در اول گفته میشد که مثلا سهم تاجیکستان 30% باید باشد، سهم روسیه 70%، ولی بعدن این هم طوره شد که سهم روسیه 75% شد و از تاجیکستان 25%، و نرخ نیروی برق هم در اونجا خیلی گران بود، یعنی امتیازهای بیشتر به جانب روسیه داده شده بود و همین گونه نکته ها خیلی زیاد بودند. و اگر حالا پس از گفتگوهای زیاد، اگر بحث و بررسی های زیاد، اگر این سازشنامه بازبینی شده باشد و کمی هم منفعتی جانبی تاجیکستان به اینابت گرفته شده باشد، خوب است.
در پارلمان و وزارت انرژی کشور هدف این تغییرات را بهبودی وضع برق تاجیک نامیدند، ولی با پیشنهاد هر گونه سبکی‌ها بهتر نمودن وضع مالی این شرکت زیر سوال است. همصحبتمون عبدالله اشروف گفت
اینجا نه تنها نکته های این سازشنامه، بلکه جمع آوری نشدن مبلغ برق از سوی برق تاجیک و به نظم و نظامی ها در فروش برق، تقسیمات برق هم باعث این پیدا شدن قرض کلان تاجیکستان در نسبت شرکت های روسیه که حالا مالک سنگتوده یک هستن، 75% آنها در دستیان ها است، البته باعث شده بود. و البته اگر قسمی از این قرض بخشیده شود و با وجود آنکه مهلت استفاده آن در دست روسیه بیشتر می شود، این البته بر سود تاجیکستان و بر سود شرکت برقی تاجیک است.
سنگتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وخش ساخته شده، با اقتدار پورا کار نمی کند و مستقلانه به اهالی برق فروخته نمی تواند. این در حالی است که همساله در تیرماه و زمستان در تاجیکستان لیمیت جاری می شود و ساکنان از کمبود برق شکایت می کنند. حالا با وارد نمودن دیگرگونی ها در سند همکاری دو کشور اید به استفاده نیروگاه، معلوم نیست و از تا کجا بهتر خواهد شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیسی باور درونه
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
در تاجیکستان مبلغ ثبت نام حزب، تشکلات های جمعیتی و نمایندگی سازمان های بین المللی دو برابر زیاد می شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. طرح قرار حکومت در این باره آخر ماه می به پارلمان ارسال شده، رادیوی آزادی 25 ایون با نسخه آن شناس شد. بر اساس این سند، باجی دولتی برای به قیدگیری حزب های سیاسی 100 نشان جنده برای حساب ها یا 7500 سومان تعیین شده است. فعلا حق ثبت نام حزب های سیاسی در کشور 50 نشان دهنده یا 3750 سومانی است. حجم نشان دهنده برای حساب ها هر سال می تواند تغییر یابد. در صورت قبول قانون، برای ثبت نام سازمان های بین المللی یا نمایندگی های آنها در تاجیکستان 200 نشان دهنده برای حساب ها یا 15000 سومانی باجی دولتی گرفته می شود. در حال حاضر برای این کار 100 نشان دهنده یا 7500 سومانی باجی دولتی می گیرند. طبق پیشنهاد حکومت مبلغ ثبت نام تشکیلات های جمعیتی نیز از 10 به 20 نشان دهنده زیاد خواهد شد. در سند آمده است که وکیلان دفاع هم برای ثبت نام در وزارت عدلیه مبلغ بیشتر پرداخت خواهند کرد، از جمله به قیدگیری دولتی اتفاقی ادوکات ها از 15 به 30 و مقام منطقوی این تشکیلات از 10 به 20 نشان دهنده بالا برده شد. وکیلانی که میخواهند بیوروی ادوکاتی تاسیس بدهند به جای 600 سامانی اکنون 1200 سامانی می سپارند. سازمان های حامی حقوق سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت سازمان های جمعیتی و وکیلان دفاع انتقاد می کنند. مقامات این تنقیدها را قبول ندارند، ولی مسئول یک از سازمان های جمعیتی در دوشنبه با شرط فاش نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت بعدی بسته شوی نمایندگی فاندی ساروس و اینک قطع شدن کمک های ایالات متحده آمریکا و از این مالی سازمان های جمعیتی بسیار بد شد. در چنین شرایط به گفته همصحبت ما، حکومت با حجم باجی دولتی برای به قیدگیری و از نو به قیدگیری را زیاد کردن است. بر اساس قرار حکومت، باج دولتی برای بسیار خدمت رسانی های اداره نتریالی از جمله دادن شهادت نامه حقوق به میراث و شهادت نامه حقوق مالکیت نیز زیاد شده است. لایحه قانون از سوی حکومت به پارلمان پیشنهاد شده، معلوم نیست که کی مجلس نمایندگان آن را بررسی میکند. پارلمان تاجیکستان که اکثر وکیلانش نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراسی هستند، تقریبا همه پیشنهادهای حکومت را قبول میکند. مقامات تاجیکستان تا حال نگفتند که هدف از بالا بردن حجم باج دولتی برای ثبت نام حزب سازمان های جمعیتی و خدمت رسانی های نترالی چیست؟ مقامات در گذشته به قرب شوی پل را یکی از دلیل های بالا بردن نرخ خدمت رسانی های دولتی گفته بودند. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر برای پر کردن بودجه حجم انداز و جریمه ها را بالا برده چند مالیات نو جاری کرد. از جمله از 1 ایون امسال از هر تلفن موبایلی که به کشور آورده می شود 20% باج گمرک گرفته می شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌های کشور درباره اثرات حمله‌ها به تأسیسات اتمی ایران را سخت تنقید کردند. رسانه‌های آمریکایی با تکیه به منابع نامعلوم نوشتند که بمباران 3 تأسیسات مهم برنامه‌های اتمی ایران را فقط برای چند ماه عقب انداختند. گزارش را در این باره تلویزیون CNN روز 24 ایون نشر کرد و سپس گزارش‌های شبیه در نشریه نیویورک تایمز، واشنگتن پست و خبرگزاری رویترز نیز چاپ شدند. همه این رسانه‌ها با سازمان اطلاعاتی دفاع آمریکا، یک شاخه از وزارت دفاع ایالات متحده، تکیه کردند که گویا بعد تحلیل ارزیابی فرماندهی مرکزی آمریکا از نتایج حمله‌ها به چنین خلاصه رسیده است. در ارزیابی آمده است که حمله‌ها نتوانستند ترکیب‌های اصلی برنامه اتمی ایران را نابود کنند. برعکس بیانیه دونالد ترامپ که گفت در نتیجه بمباران تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران کاملا و به تمام نابود شدند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این ارزیابی ادعا شده کاملا نادرست است. دونالد ترامپ هم به این مسئله وارد شد و گفت نیت از نشر این گزارش‌ها کوچک نشان دادن یکی از موفق‌ترین حمله‌های نظامی تاریخ است. پیشتر از این هم برخی از تحلیلگران گفته بودند که به ادعای دونالد ترامپ درباره نابودی کامل این تاسیسات اتمی شبهه دارند. در گزارش‌ها از روز 24 میون همچنین از افراد نام برده شده است که از محتوای ارزیابی آگاه بودند و گفتند که اطلاعات ذکر شده صحیح است. یکی از منبع‌هایی که تلویزیون CNN از او نقل قول کرد گفته است ارزیابی نشان می‌دهد که حمله‌ها برنامه اتمی ایران را شاید فقط چند ماه عقب انداختند. عین زمان در گزارش‌ها آمده است که تحلیل وزارت دفاع هنوز ادامه دارد و ممکن است که با دریافت اطلاعات بیشتر تغییر کند. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز این گزارش ها را رد و از بیانیه دونالد ترامپ حمایت کرد. او گفت بر اساس تمام چیزهایی که ما دیدیم و من همش را دیدم، بمباران ما توانایی ایران برای ساخت سلاح اتمی را از بین برد. او افزود بمب‌های عظیم ما دقیق به هدف خوردند و باثمر بودند. وزیر دفاع آمریکا افزود اثرات این بمب‌ها زیر کوه از آوار پنهان شده است و هر کسی که میگوید این بمب‌ها ویرانگر نبودند فقط میخواهد موفقیت رئیس جمهور از این عملیات را زیر سوال برد. از زمان بمباران 21 میون از طرف ایالات متحده، نبود اطلاعات دقیق از نتیجه حمله ها باعث گمانزنی ها درباره تاثیر و ثمر عملیات شده است. عکس های ماهواره‌ای تناره های بزرگی را در گوشه های از تاسیسات اتمی نشان می دهند، اما چون این تاسیسات در زیر زمین قرار دارند آسیب دیدگی آنها واسه دیدن نمی شود. رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 23 ایون گفت که حمله های هوایی احتمالاً صدمه بسیار چشمگیر به فوردو، یکی از تاسیسات اصلی غنی‌سازی اورانیوم زدند. او در بیانیه در جلسه اضطراری شورای مدیران 35 کشور عضو آژانس گفت در حال حاضر هیچ کس از جمله آژانس در موقعی نیست که تواند به طور کامل آسیب های زیرزمینی وارد شده به فوردو را ارزیابی کند. آژانس با دلیل درگیری ها نتوانسته است در ایران بازرسی انجام دهد. رافائل گروسی افزود با توجه به نوع مواد ترکنده استفاده شده و حساسیت بسیار بالای سنتریفوگ ها به لرزش، انتظار می رود که آنها آسیب بسیار جدی دیدند. و همچنین گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی از محل نگهداری بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده غلیظ اطلاع ندارد. گروسی افزود ما فرض می کنیم که حدس نیست، چون در ایران رسما به من گفتند که قصد دارند چاره های محافظتی انجام دهند، از جمله ممکن است این مواد را به جای برده باشند. او در ادامه صحبت گفت سوال وجود دارد که این مواد کجاست. تنها راه برای روشن کردن موضوع از سرگیری فوری بازرسی است. این اقدام به نفع همه خواهد بود. رافائل گروسی همچنین گفت که راجع به اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا جیمز دیوید وانس بحث نمی کند که گفته بود اگر ایران اورانیوم 60% داشته باشد اما نتواند آن را به 90% برساند و آن را به سلاح هسته‌ای تبدیل دهد، پس این یعنی موفقیت عملیات و نابودی برنامه هسته‌ای ایران است. رافائل گروسی با فاکس نیوز گفت که ارزیابی وانس از دید ایالات متحده درست تلقی می شود. با قول گروسی او درباره ماموریت نظامی و معیارهای موفقیت صحبت می کند. من به آن احترام می گذارم، ولی کار من چیزی دیگر است. دیدن آن که مواد هسته‌ای کجاست، چون ایران موظف است که همه این مواد را ثبت کند و گزارش دهد. دانی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز گفت هنوز بر وقت است حمله ها را دقیق ارزیابی کنیم، اما افزود ما می دانیم که توانستیم برنامه را عقب بریم. او گفت ما توانستیم تهدید ناگزیری را که به ما بود از بین برداریم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
قاتلان قیام پهلوان یوانی کیستند و گورش در کجاست؟ جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. روز وحدت ملی در تاجیکستان که به مناسبت امضا شدن سازش صلح بین حکومت و مخالفینش در 27 میونی سال 1997 و پایان جنگ شهروندی بخشیده شده است، نه تنها مورد سپاسگزاری از صلح آرامی بلکه یادرس شدنی فاجعه های گذشته می شود. از جمله برای جمالدین ابراهیموف که بیش از 20 سال باز دنبال پیدا کردن قبر پدر و جزا دیدن قاتلان او می گردد. این ساکن 41 ساله ناحیه یوان می گوید در ماه دیکمبر سال 1992 همگی 8 ساله بود که پدرش را همراه با عمک و بابایش یک گروه سلاح به دست به قرارگاهشان در زندان یوان برده وحشیانه به قتل رسانده. جمالدین ابراهیموف پسر قیام‌الدین ابراهیموف چنین میگوید.
وجود بود فایز خان دانا نچانیک همی آمو بود و کماندری کلونشون بود.
اینا با یویکا بودن سلام
بود؟ با کماندری کلونی همی یووم بود اشتبی چیز. محمد جان زغف بود. با او قاینما بود که در آمجا که یه هم مجد دکازات چی دیگه چیزه که میگم یه حقیقت ها که یه اساس داره. محمد جان زغف هم که خیز برامات که در آمجا که خسروی قیام هر دش گفت که بکشه چه. در گنرال پراکراتور هم که در پراکراتوری یوون هم که در شو منصور هم هم مجده همین گفت محمد جان زغف گفت که تغییر و پرسید چه که کیان گفت تغییر یه یه تری محمد جان زغف گفت محمد سالی گفت مظفری چشکوت یا هم مجد در همجا که اشتراک کرده بودن در همجا دست دارن میدونن که مثال گفت جسد پدری ما کجوده
پدری جمالدین قیام الدین ابراهیموف معروف به قیام پهلوان یوانی از ورزشگران شناخته و سرمایه‌دار بود. او با سران عالم جنایی یا ریکی تیرها نیز آشنایی داشت. در سالهای 90 قیام پهلوان که همگی 28 سال داشت در میان ورزشگران و هم در میان تاجران نوپیدا معروف بود و ادعای فرزندش برخی قماندان های صحرایی و گروه های جنایی با پدرش و خانواده آنها مخالفت پیدا می کنند. جمالدین ابراهیموف جزئیات مرگ پدرش را چنین قصه می کند.
پدری من را می گیرند ایام پست می گیرند می آرند شده ای زونا زونی یا اونش تب کرده بودند اوش تاق تاق دست گردن را کرچ پرچ از او دا از او قطی همو بگونیش می رانند که بابی ما ایخونی همینجای نیا می گیرند شتب می آرند قطی اوتان دستان که بستگی مگه رگا بریدگی آقا مگه همو ویروژانی مگه ماسک کشیدگی می رانند بابی می گیرند می آرند اوتی اوتما همی زونه میارن میارن همی ازدیوات میکنن ایش میکنن اوش میکنن بابی ما میزنن سه تیر میزنن شد دستش با کرچکتی میبورن سه تیر بابی ما در پیش اوتا میزنن که مصفیدی اوتا هم میگه اوخی چیزه میگه پل میگه میتیم ها چیزه که میگه میتیم تونا نکرد همی کرا از او نکنه چند که در کرای بگو میگه ما باید تر ازدیوات کنیم وقتی میزنن اوتی مرا ریزه میکنن اوتی مرا کالش میگیرن
جمالدین ابراهیم پسر قیام الدین برای پیدا و به جوابگری کشیدن قاتلان پدرش به مقامات از جمله دادستانی کلی تاجیکستان و دستگاه پرزیدنت مراجعت میکند. در آغاز تحقیق قضیه را دادستانی و شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه پیش میبرند. از جمله در برابر چند نفر دیگر خود جمالدین را هم برای روبرو کردن دعوت میکنند. بعدن مقامات ناحیه یاوان از جمله دادستانی به تحقیق قضیه میپیوندند و حتی تشخیص کالبد شناسی قبر پدر قیام الدین را میگذرانند. اما بعد این همه به گفته پسر قیام الدین کار به یک بارگی خاموش شده، کسی مجازات نشد و مراجعات های بعدیش بی نتیجه ماندند. فیضی خان ناظیموف راهبر گروهی که به گفته جمال الدین در قتل پدرش دست دارند این اتهامات را به پایه خواند.
هم دو فرق اپراکاتور یا زدل نیسی یا اون فرق اپراکاتور یا اون فرق هم جور فرق پسیدن راست کار فرق افشه ما باید نمی درم نمی شوشد تاک سولی نبود دو شده بود در راست کار مایی دمید در دیگه نیست نمی شوشد داشت بعد هم جا وقت هم در سمخی نیست همی آید بود که سمخی گفتن که هم کار بود آقا بود اوکی وشید کار بودی چکوره کار دیگه هم دکتره بگه هیچ نخوچه هم نیست
ظاهرشاه عبدالرازق زاده یاردمچی دادستان ناحیه یوان در یک صحبت کوتاه تلفنی برای آزادی گفت که این موضوع کمتر سری مخفیگی دارد و چیزی زیادی گفته نمیتواند. همچنین رادیو آزادی برای دریافت نقطه نظر مقامات رسمی به دادستان کلی تاجیکستان روز 10 میون نامه ارسال کرد ولی تا روز 25 میون پاسخ آن را دریافت نکرد. جمالدین ابراهیموف میگوید تلاشهایش برای پیدا کردن قبر پدر و قاتلان تا کنون نتیجه نداده است. مقامات انتظامی یوان دیگر او را نمی پذیرند. دادستان کل به آخرین مراجعت تکراریش روز 11 میون پاسخ داده مسئله را به دادستانی ناحیه یوان واگذار کرده است که باید تا 20 میون نتیجه بررسی ها را به مؤلف مراجعت به طور خطی پیشنهاد کند. ولی تا 25 میون این نهاد هیچ اطلاعی به ابراهیموف نرسانده است. دو روز مانده به روز وحدت ملی. داستان جمالدین ابراهیموف یکی از صدها و شاید هزاران داستان غم‌انگیز زمان جنگ داخلی تاجیکستان است که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. در آن زمان نه کمتر از 50,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر بی‌نام و نشان شدند. تنها در ناحیه یوان سالهای 1992-93 550 تن کشته شده است. اما تعداد آنهایی که مثل جمالدین ده ساله ها بازگوری عزیزانی بینامونیشان شده شان را می جویند سال به سال کم و کم تر می شود.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اروپا همانو می خواهد در نزاع اسرائیل و ایران نقش داشته باشد. آن هم پس از یک ارمغان ناگهانی در شکل بمب‌باران ایران از طرف ایالات متحده آمریکا. من براد یوسفی تفصیلاتی بیشتر دارم. برای اروپا یک نو تحقیرآمیز بود که یک روز نگذشته از گفت‌وشنیدی هسته‌ای آن با ایران و امیدواری به حل مسئله، آمریکا مرکزهای گوناگون ایران را هدف قرار داد. ملاقات نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان با شمول رهبر سیاست بیرونی اتحاد اروپا کایا کالاس با همتای ایرانیشان عباس عراقچی روز 20 ایون در ژنو برگزار گشته بود. اکنون آن دیدار ثمری نخواهد داد، حتی ادامه یافتنش هم زیر سوال است. ولی کالاس همان قطع است که ایران در آنجا در بحث هسته‌ای و بسیار مسئله های دیگری مربوط به امنیت دیده دارتر است و این را در شورای امور خارجه اتحاد اروپا روز 23 ایون پس از حمله های آمریکا تاکید کرد. این نظر را پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قبول ندارد و میگوید تلاش های اروپا با جای نرسانیدند و ایرانی ها خواهش گفت‌وشنید هم ندارند. اکنون چی می شود؟ وزیران کارهای خارجه اروپا این موضوع را در نشست در بروکسل بررسی میکنند و اینجا سراب چند موضع‌گیری یک جای آنها نمودار میگردد، هرچند تأثیری زیاد به نزاع دوامدار نخواهد داشت. عملا اروپایی ها باور دارند که دیپلماتیا یگانه راهی نجات است و آنها آماده اند هر قدر که ضرور باشد آن را با ایران امتحان کنند. این شاید در شرایط امروزه زیاد درخور نباشد، ولی در بعضی موارد شاید ثمر دهد. مقصد اساسی بروکسل و پایتخت‌های دیگر اروپا فراهم آوردن فضایی است که در آن ایرانیان و آمریکایی‌ها توانند روبرو با هم حرف زنند. این تلاش در ژنو بیچاره حالانه شکست خورد، اما امکانات بیشتر می‌توانند پیش آید. وزیر امور بیرونی آلمان یوهان ویدفول پیش از رفتن به همایش بروکسل اشاره کرد که واشنگتن همان آنها را تشویق می‌کند که با ایران در تماس باشند. همتای فرانسوی او ژان نوئل بارو پای فشاری دارد که ضربه های اسرائیل و آمریکا به تنهایی نمی توانند از دستیابی ایران با بمب هسته‌ای مانع شوند. این کار تنها با یاری دیپلماتیا می تواند نتیجه دهد، می گوید او. عهدنامه فراگیری سال 2015 با یاری اروپایی ها امضا شده بود. محدود شدن برنامه های هسته‌ای ایران در آن با لغو تحریم ها هماهنگ است. اتحاد اروپا این حجت را دستاورد بزرگ دیپلماتی خود می شمارد. ولی ترامپ هنوز در دوره اول پرزیدنتیش به آن ضربه زد، چون این حجت را میراث باراک اوباما میدونست. در دوره پرزیدنت جو بایدن نیز عهدنامه میلنگید، چون هر دو هم واشنگتن و هم تهران هرچی بیشتر دشمنتر میشدند. حالا آن به مرده مانند است که امکانیت خیلی کمی زنده شدن را دارد، لیکن همانو برخی از جنبه های آن میتواند تاثیرگذار باشد. کالاس گفت اروپایی‌ها هنوز این راه را دارند که در چارچوب آن عهدنامه تحویل تحریم‌ها را به ایران در میان گذارند. این می‌تواند یک لایه فشار باشد، هرچند به گفته یک دیپلماتی از مسئله آگاهی اروپایی که با رادیوی آزادی صحبت کرد چنین چیزی روی میز نیست. خیلی شبیه مسئله اوکراین و گفت‌وشنیدهای احتمال صلح، ظاهرا اروپا می‌تواند سرمایه‌گذاری آینده شود، اما نه بازیگر، و آن از تنقید زیاد اسرائیل و ایالات متحده خسته شده است. اینجا صحبت های از تحریم های فروش سلاح اروپا به اسرائیل و همچنین بازداشت سازشنامه تجارتی اتحاد اروپا و اسرائیل بر پایه اتهامات نقض حقوق انسان در غزه صدا می دهند. با نظرداشت جدایی های عمیق در اتحاد اروپا ممکن است هیچ کدام آنها رخ ندهند. در مورد ایالات متحده نگرانی ها از ضربه های اخیر با سبب های زیاد گنگ شدند. اتحاد اروپا در عین فرار از جنگ تجارتی با آمریکا و در آرزوی یگان سازش زودرس در این زمینه است. آن همچنین در آستانه نشست سرنوشت‌ساز سران ناتو است که امیدواری می‌دهد ایالات متحده با دفاع از اروپا صادق می‌مانند و ترامپ خرج کمی حربی آن را چندان سخت لغت نمی‌زند. و کشورهای شرقی اتحاد اروپا همچنان امیدوارند واشنگتن را باور می‌دهند که کاهش نیروهای آمریکایی در آنها نباید این گونه بزرگ باشد. با نظرداشت نزاع اخیر در خاور میانه صحبت‌های فرصت طلبانه نیز صدا می‌دهند که حضور حربی ایالات متحده آمریکا در منطقه ضمن احتمال گسترش تاثیر نزاع به اروپا به مراتب قوی‌تر خواهد شد. بنابراین اروپا حالا تنها می‌تواند اظهار نگرانی و به حل دیپلماتیک دعوت کند، اما نه بیشتر از این.
Thank you. لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
چمرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چمرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من کی گرفتاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدای تویم
پنج ساکنی دوشنبه را برای ترغیب سلفیه زندانی کردند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. یک دادگاهی دوشنبه نه ساکنی محله درواز در این شهر را با گناه افرادگرایی و تاسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته امنیت ملی این افراد در بین مردم محله شان عقیده های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلام را ترغیب میکردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلان کرده است. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان برای رادیو آزادی گفتند که در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 17 ایون صورت گرفته است، دادرس 5 نفر را به افرادگرایی، تاسیس سازمان افرادگرا و برانگیختن عداوات دینی و مذهبی گناهکار دانسته از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. 4 نفر دیگر به قول مصاحبه دیگر رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شده. خویشاوندانشان برای رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده گفتند که پیروی سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 میون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه میباشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نموده. در پرونده آمده است که 8 نفر دیگر متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و جای اقامتشان معلوم نیست. بسیار از این افراد که زادگان جماعتی از غلام هستند در ماه مارس امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش می شد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است. مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبر رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثر جوانانند به چه متهم می شوند. اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری آمده است که آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کردند که مخالف به دین است. در پرونده آمده است نامبردگان شخصانی را که برای نمازگزاری